الرحمن الرحيم. فرمودن که مشاء برای اثبات مدعاهایی که در باب عکس دارند سلام علیکم، از دو دلیل، یکی دلیل افتراض و یکی هم دلیل خلف استفاده کردند. مصنف در این قاعده چهارم سلام علیکم میخواد استدلال این آقایون رو باطل کنه، مجموعاً دو تا اشکال برشون وارد میکنه. یک اشکال اینه که استدلالتون مبتلا به دوره که بیان میشه، یکم این که استدلال شما نمیتونه معین کنه که عکس همونیست که شما ادعا کردید، چون این استدلال ما در موارد دیگری که خلاف مدعای شماست جاری میکنیم میبینیم که نتیجه میده. پس استدلالتون نمیتونه ثابت کنه که عکس معینا همینیست که شما گفتید. مثلا عکس موجب جزئی حتما موجب جزئی است، یا عکس سالمه کلیه ضروری حتما سالمه کلیه ضروری است، با استدلال هم بیان کردید، ولی ما همون استدلال شما رو میتونیم جاری کنیم به نتیجه بگیریم که عکس سالمه جزئی است. پس نمیتونید تعیین کنید که عکس همونیست که شما گفتید. این دو تا اشکال ایشون داره. تمام این قاعده همینه که بیان نظریه مشا و بعدم ایراد همین دو اشکال. عرض کردیم که سالبه ضروریه و دائمه به سالبه ضروریه و دائمه عکس میشن. بحثمون در عکس مستویه، عکس نقیض مورد بحث ما نیست. موجب کلیه و موجب جزئیه هم به موجب جزئیه عکس میشن. برای اثبات این که سالبه ضروریه به سالبه ضروریه عکس میشه از دلیل افتراض استفاده کردیم، و در این که موجبتین یعنی موجب کلیه و موجب جزئیه به موجب جزئیه عکس میشن از دو دلیل استفاده کردیم، یکی افتراضی که خورد. و توجه کردید که افتراضی که در این دو باب مطرح میشد با هم تفاوت داشتن. بعد از این که دلیل خلف را در موجب جزئیه و موجب کلیه اجرا کردن و نتیجه گرفتن که عکس باید موجب جزئیه باشه، اشکالی رو مطرح میکنن که در جواب این اشکال مطلبی گفته میشه که از اون مطلب اون حرف قبلی مصنف استفاده میشه که گفت ول خلفا ایزن فل عکسه یبتنا علال افتراز یا یبتنی علال افتراز. چه خلف هم مبتنی بر افترازه، بنابراین دلیلی که اشکالی که ما در افتراز داریم عیناً در خلف هم جاری میشه. این مطلب الان روشن میشه که یعنی چی. همونجور که توجه کردید در استدلال بر این که موجبه کلیه و موجبه جزئیه به موجبه جزئیه عکس میشن از طریق خلف اینطور استدلال کردیم که ما داریم کل و جیمبه یا بعض و جیمبه که هر دو موجبن، یکی کلیه یکی جزئیه. مدعای ما اینه که در هر دو این قضیه عکس که بعض و به جیم هست صادقه. این مدعای ماست. ما میگیم اگر این بعض و به جیم صادق نباشه از طریق دلیل خلف داری وارد میشیم، اگر صادق نباشه نقیزش که یک سالبه کلیه دائم است صادقه، چون خودش یک موجبه جزئیه مطلقه عام است. نقیز موجبه جزئیه میشه سالبه کلیه، نقیز مطلقه عام میشه دائمه. پس نقیز عبارت از سالبه کلیه دائم است، یعنی لا شیئا من به جیم دائما. بعد گفتیم که این نقیز رو عکس میکنیم به لا شیئا من جیم به دائما، چون قبلا بیان کردیم که عکس سالبه ضروریه سالبه ضروریه، قبلا بیان کردیم که عکس سالبه کلیه سالبه کلیه است، عکس دائما دائم است. پس اگر داریم لا شیئا من به جیم دائما، عکسش میشه لا شیئا من جیم به دائما، که فقط جای جیم رو به عوض میشه، ولی تغییری توی قضیه داده نمیشه. سو رو تغییر نمیدیم، کیف و کم رو تغییر نمیدیم، جهت رو هم تغییر نمیدیم. بعد گفتیم که این عکسی که ما به دست آوردیم کاذبه، به دلیل اینکه با اون موجبه کلیه یا موجبه جزئیه که می‌خواستیم عکسشون کنیم که از اصل بحثمون در عکس اونا بود سازگار نیست. این عکس جدیدی که به دست آوردیم با اون اصلمون سازگار نیست، اصل اصلی که داشتیم، اصل اولی که داشتیم، پس باید کاذب باشه. چون اصل اولیمون صادق بود، اینی که باش سازگار نیست باید کاذب باشه. اگر این کاذبه، نقیز هم که اصل همین عکس کاذب، اگر نقیز کاذب شد، نقیز عکس کاذب شد، خود عکس درسته. اینو چون دارم خلاصه میگم خیلی توضیحش نمیدم. اصلا یه اصل اولی داریم، بر این اصل اولی یه عکسی میاریم، این عکس اگر درست نباشه نقیزش درسته، نقیز رو عکس میکنیم. این عکس دوم اصلش اون نقیزه، عکس اول اصلش اون قضیه اصل اولیه. ما میگیم این نقیز باطله چون با اون اصل اولی نمیسازه. سلام علیکم. این عکس بل این عکس نقیز باطله چون با اون اصل اولی نمیسازه. اگر عکس نقیز باطله، پس خود نقیزم که اصل این عکس باطله. وقتی نقیز باطل شد، عکس اون اصل اولی درسته. ثابت میشه که همون بعض و بجیمی که ما عکس اون دو قضیه قرار دادیم درسته. این کل خلفی بود که در جلسه گذشته مطرح شد، چه توضیحش هم گذشت و مطالعه کردید.
میشه از این کذب نمیشه به عقب بریم، از کذب این اصل نمیتونیم به کذب اصل برسیم، از صدق اصل میتونیم به صدق عکس برسیم،
از کذب عکس به کذب اصل، اینا تساوی دارن در صدق کذب. بنابر نظر مشاع و اینها که خوندیم، عکس و اصل در صدق و کذب تساوی دارن، تلازم دارن، یکی صادق باشه دیگر این صادقه، یکی کاذب باشه دیگر این کاذبه.
کذب رو علمان ایسکس نمیدن، خود ایشون هم الان در بحث خودش هم دیشن نگاه کردیم، فقط تو همین نسخه صدق و کذب داره و دوات میگه که اینجا چیزه، شاره میگه که در هم بعد بیشتر رسال کذبشو نداره، در بقیه مصنفات خودش هم مصنف در بقیه مصنفات خودش هم باز کذب رو نداره.
سلام علیکم. مشا حالا من شما این دیروز فرمودید، یادم رفت که عبارتشون رو بیاره.
مشا از اون من نگاه کردم توی شفا و دانشنگی علایی کذب رو نداره، توی اشارات و با چیز داره،
همون دیگه
نجات داره که باز توی اشارات هم خاجه
ایراد میگیره.
حالا که میگه تصرف نسخ اعتمالا هست که این
حالا هم کذب و دیگه بعضی دلیل گرفتن، اینجا هم دلیل گرفته دیگه، اینجا دلیل گرفته. وقتی کذب اگر این عکس کاذب باشه، نقیزشون کاذب میشه. وقتی نقیز کاذب، به همین ترتیب جلو میریم دیگه، راه دیگه نداریم. چون اگه شما بخواد نقیز و کاذب کنید، از طریق این عکس کاذبش میکنید. نقیز که با اصل ارتباطی نداره، این عکس نقیز است، عکس این نقیز است که با اصل مخالفت داره. شما باید این اول کاذب کنید، بعد این نقیز کاذب کنید، بعد این بیایید اون یکی رو. الان حال ایشون هم ظاهرن در اینجا اینجور عمل کرده. بعد معترض اعتراض میکنه. اعتراض معترض اینه که به چه دلیل میگید اون سالبه کلیه دائمه به سالبه کلیه دائمه عکس میشه؟ همه حرفایی رو که در این دلیل خلفتون گفتید قبول داریم، ولی عکس شدن سالبه کلیه دائمه به سالبه کلیه دائمه رو قبول نداریم. درست حالا تو بالای صفحه این عکس رو انجام دادید و به گردن ما گذاشتید، ولی با قطع نظر از اون ما قبول نداریم که لا شیئه من به جیم دائمان عکس بشه به لا شیئه من جیم به دائمان. اینو قبول نداریم که اصل و عکس در کیف کم جهت موافق باشند. ایشون میفرماد که اگر قبول ندارید، جوابت رو به صورتی شروع میکنیم که این دلیل خلفی رو که دیروز بیان کردیم، به وسیله که این بیانی شروع میکنیم که این بیان ما دلیل خلف دیروزی رو با دلیل افتراض تمام میکنه و ثابت میکنه که عکس سالبه کلیه دائمه سالبه کلیه دائمه است. بیان مطلب اینه که میگیم اگر لا شیء من جیم به دائما که عکس لا شیء من به جیم دائما هست صادق نباشه، یعنی اگر واقعا لا شیء من جیم به دائما عکس لا شیء من به جیم دائما نباشه، لازم میاد که نقیض این عکس صادق باشه. اگه خود این عکس صادق نباشه نقیضش صادق، چون هر قضیه اگه صادق نباشه حتما نقیضش صادق. پس اگر شما عکس دائمه رو قبول نکردید حتما نقیض این عکس رو باید قبول کنید. لا شیء من جیم به دائما مدعای ماست که ما میخوام بگیم این عکسه. معترض گفت اینو قبول نداریم، بگیم اگه اینو قبول نداری نقیضش رو قبول کن. نقیض لا شیء من جیم به دائما چیه؟ نقیض سالمه کلیه موجبه جزئی است، نقیض دائمه مطلقه عامه است. پس یک جزئیه مطلق موجبه جزئیه مطلقه عامه خواهیم داشت، یعنی بعض و جیم به بل اطلاق یا بعض و جیم به بل فعل، این میشه نقیض. خب حالا این نقیض رو با دلیل افتراض تمامش میکنیم. به جای بعض و جیم که در اینجا داریم دال رو میذاریم. دلیل افتراض اینطور بود دیگه که به جای اون موضوع و سور با هم دیگه یه چیزی رو میذاشتیم، در اینجا هم به جای بعض و جیم دال رو میذاریم. میشه به جای بعض و جیم به میگیم دال به. خب وقتی بعض و جیم متصف بود به به، دالم که جانشین بعض و جیم شد اونم متصف میشه به به، متصف به جیم هم هست چون بالاخره جانشین خود جیمه دیگه، دال جانشین بعض جیمه پس متصف به جیم هم هست. میگیم که دال بله، میگیم که دال به، یعنی کل دالن به و کل دالن جیم، به صورت قیاس اقترانی شکل سفر نتیجه جزئی است. بعضو به جیم، بعضو به جیم بازم بل اطلاق، چون قضیه من مطلقه عامه بود نتیجه منم مطلقه عامه است. بعضو به جیم بل اطلاق، این بعضو به جیم بل اطلاق با اصل نمی سازه. اصل چی بود؟ لا شیء من به جیم دائما، لا شیء من به جیم دائما که این اصل بود، عکسش رو مخاطب ما قبول نکرد و ما این دلیل افتراض رو به خاطر قبولوندن به او شروع کردیم. اصل عبارت بود از لا شیء من به جیم دائما. الان ما بعد از اینکه اون اصل و عکس رو قبول نکردیم نقیضش رو قبول کردیم، دلیل افتراض رو ادامه دادیم، رسیدیم به بعض و به جیم بل اطلاق. این بعض و به جیم بل اطلاق با لا شیء من به جیم دائما نمی‌سازه، چون لا شیء من به جیم دائما مقبول ما بود، ناچار این یکی که با اون نمی‌سازه باید بگیم باطله، یعنی بعض و به جیم بل اطلاق باطله. اگر این باطل شد باید بگردیم ببینیم این بطلان از کجا آمد، میفهمیم که از نقیض اون عکس آمد. پس نقیض عکس باطله، نتیجتا خود عکسیه واقعا مطلوب که عکس رو از این طریق درست کردیم. توجه کرده که دلیل خلف رو ادامه دادیم و با دلیل افتراض تمامش کردیم. اینجاست که میگیم دلیل خلف مبتنی بر دلیل افترازه، یعنی در ذهنی که بخواد خلف و دلیل خلف رو تمام کنید باید از دلیل افتراض استفاده کنید. اینجا معلوم ما دیدید که دلیل خلفی رو که دیروز بیان کردیم، امروز برای دفع اعتراضی که معترض کرده دلیل افتراض رو آوردیم و دلیل خلف رو با دلیل افتراض تمام کردیم. پس دلیل خلف مبتنی بر دلیل افترازه، یعنی اگر اشکالی بر دلیل خلف، اشکالی بر افتراض وارد شد، همون اشکال بر خلف هم وارد میشه، چون خلف از افتراض استفاده کرده. فإن قیل لا نسلم انعکاس لا شیء من به جیم دائما الا لا شیء من جیم به دائما، عکس شدن این قضیه اول به قضیه دوم رو قبول نداریم، که درست قضیه اول بدون تغییر به قضیه دوم عکس بشه، فقط در اون موضوع محمولش تغییر داده بشه، اینو قبول نداریم. که اون سالبه کلیه است، اینم سالبه کلیه باشه، اون دائمه است، اینم دائمه باشه. آخه در اون خلف اینطور ادعا کردیم که لاشه من بجیم دائما که نقیز بود برای مطلوب ما، عکس می شود به لاشه من جیم به دائما. معترض میگه نه اینو قبول نداریم که عکس بشه. قیل در جوابش گفته میشه که باید این عکس رو قبول کنی، زیرا اگر عکس رو قبول نکردی نقیزش قبول میشه، و اگر نقیز رو قبول کردی با دلیل افتراض به جایی میرسیم که با اصل یعنی با لاشه امن به جیم دائما نسازه کنه. به این بیان لولم یستق لاشه امن جیم به دائما که عکس مورد ادعاست، لصدق نقیزش یعنی بعض و جیم به بر اطلاق، نقیز لاشه امن جیم به دائما میشه بعض و جیم به بر اطلاق، که اون سالبه کلی است، اصل سالبه کلی است، نقیز موجبه جزئی است، اصل دائم است، دائم است، نقیز فعلی است یا مطلق عام است، قید بل اطلاق داره یا قید بل فعل داره یا هیچ قیدی نداره، که گفتیم همینه باشه مطلق عامه. چه بگید بعض و جیم به، چه بگید بعض و جیم به بل اطلاق، چه بگید بعض و جیم به بل فعل، همش میشه مطلق عامه یا فعلیه. فنفرزه شیئا معینا، پس ما این بعض و جیم رو یه شیء معینی فرض میکنیم که موصوف به به هم بشه، به جای بعض و جیم میذاریم دال، میشه دال به، ولی یکون دال یعنی اون شیء معینی که ما میخوام به جای بعض جیم قرارش بدیم مناسبه که دال باشه. حالا فدال جیم و به، یعنی فدال جیم و دال به، نتیجه این شکل ثالثه، دال جیم دال به شکل ثالثه که حد وسط، یعنی دالی که تکرار میشه در هر دو موضوعه، نتیجه میگیریم فبه از جیم بل اطلاق. این قاعده رو توجه کنید، میدونید تذکران عرض میکنم که در هر قیاسی وقتی نتیجه گیری باید حد وسط حذف بشه، اون مشرد میفته در عبارت، اونی که در مقدمه اول آمده که اسمشو میذاریم اسقر، اونو میاریم در نتیجه موضوع قرار میدیم، اونی که در مقدمه دوم آمده که اسمشو میذاریم اکبر، اونو در نتیجه محمول قرار میدیم. مثلا میگیم که العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون، متغیر که تکرار شده دیگه تو نتیجه نمیاد، اونو حذفش میکنیم، تو نتیجه میام اون دوتایی که تکرار نشده میگیریم، از مقدمه اول موضوع نتیجه رو میگیریم، از مقدمه دوم محمول نتیجه رو میگیریم، میشه فعل عالم و حادث. قانون اینه، بالاخره موضوع نتیجه رو از مقدمه اول میگیریم، محمول نتیجه از مقدمه دوم میگیریم. الان شما به این نتیجه توجه کنید، فبعض و به جیم بل اطلاق، موضوع بست محمول جیمه، پس موضوع باید از مقدمه اول گرفته بشه، محمول باید از مقدمه دوم گرفته بشه. لذا ما قیاس رو به این صورت تنظیم میکنیم، کل دالن به و کل دالن جیم، و نتیجه میگیریم فبعض و به جیم به اطلاق. ایشون برعکس نوشته فدال جیم و به، این کار برعکس هم در قبلم داشت، فرقی نمیکنه، این برعکس نوشتن ایراد نداره، ما خودمون در وقت نتیجه گیری این مقدمه تر جا به جا میکنیم، یعنی جیم رو میذاریم پشت سر، به رو میاریم جلو، بگیم دال به دال جیم، اون وقت نتیجه میگیریم فبعض و به جیم. بله البته، چرا اول باید ثابت کنیم که دال به،
چون بعض و جیم
چون مسلمه
که کل و دال جیم باشه، یعنی بعض و جیم رو دال فرض کردیم، در این صورت هست که میتونیم باز بگیم که کل و دال به هم هستیم،
یعنی اول باید دال و جیم فرض کنیم بعد به فرض کنیم، اینی که قبلا گفتیم، که قبلا گفتیم که ما این بعض و جیم رو دال فرض میکنیم، بعدن وقتی دال فرض شد همونطور که جیم به رو گرفته دال هم به رو میگیره، اینو ما قبلا داشتیم، ولی تو اینجا هم دوباره بگیم
به این صورت شد از این بابت مقدمه.
حالا اون شایدش ممکنه، بله ممکنه به این جهت بوده، ولی الان وقتی میخوام نتیجه گیری بکنیم یا باید همونطور که عرض کردم جای این دو مقدمه رو عوض بکنید که بشه کل و دالن به کل و دالن جیم، بعد نتیجه بگیرید بعض و به جیم، یا اگر همین جوری که ایشون گفته نتیجه گرفتید، نتیجه رو اونجور که فرمودن عکس کنید، نتیجه اینجور میشه فبعض و جیم به به اطلاق شما عکسش کنید بشه بعض و به جیم به اطلاق. ولی این کار درستی نیست که الان ما داریم بحث میکنیم در عکس موجبه جزئیه، بعد تو عکس موجبه جزئیه که داریم با استدلال ثابتش میکنیم، اون وقت میایم از عکس موجبه جزئیه استفاده میکنیم. این خوب کار باشه، سالبه کلیه رو از همون دلیل موجبه جزئیه شروع کردیم دیگه، از همون اول از موجبه جزئیه.
خود آجان برشه همین دلیل افتراض رو هم الان دلیل خوبش مبتنی برای افتراض کردن در اینجا. خب این رو میتونست بالا وقتی اون سالبه ضروری کلیه رو اثبات کرد میتونست همینطور مستقلا بالا انجام بده، و این نمیشه بگیم که خوش مبتنی برای افترازه، چون از این خوش یه دلیل مستقلی میتونست همین کار رو جداگانه در بالا انجام بده.
خب در بالا انجام داد، حالا اگه انجام نداده بود چی کار باید بکنه؟
یعنی نمیشه با این کارشون انجام نداده بودیم دلیل خلف مبتنی و دلیل افتراض.
اصلا شما فرض کنید ما دلیل سالبه رو مثلا نشرده بودیم در تخبوت بالا، از اول میخواستیم ثابت کنیم که موجبه کلیه و موجبه جزئیه به موجبه جزئیه عکس میشه. وقتی وارد استدلال خرف میشدیم سالبه کلیه مطرح میشد، اون چیکارش میشدیم؟ سالبه کلیه رو به همین دلیل افتراض ثابت کنیم دیگه. شما چون دیدین سابقا اثبات کرده فکر میکنید دیگه بی‌نیاز شدیم. حالا اگر کسی سابقا اثبات نمیکرد که سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه، این اشکال وارد میشد و اگر ما بخواستیم جواب بدیم بعد از این افتراض استفاده میکردیم. یعنی اگر مستقیما بحث ببریم روی موجبه کلیه و موجبه جزئیه، اصلا بحث سالبه کلیه البته نکنیم، بالاخره به سالبه کلیه در وسط استدلال میرسیم. یا چیکار کنیم؟ باید این اثبات کنیم دیگه که سالبه کلیه به سالبه کلیه عکس میشه. اگر قبلا عکسش کرده باشیم، خب از اون حکمی که قبلا اثبات کردیم استفاده میکنیم. اما اگر قبلا اثبات نشده باشیم، الان باید جدید اثبات کنیم. وقتی جدید اثبات میکنیم افتراض مطرح میشه. پس خلفی که داره موجب جزئیه رو اثبات میکنه مبتنی میشه بر افتراضی که داره سالبه کلیه رو اثبات میکنه. و ما به سالبه کلیه احتیاج داریم در وقت اثبات اینکه موجب جزئیه داره عکس میشه به موجب جزئیه، باید سالبه کلیه رو مطرح کنیم. و سالبه کلیه خودش احتیاج به استدلال مجزا داره. استدلال او مبتنی بر افترازه، پس استدلالی که در موجب جزئیه میاد در ادامه مبتنی میشه بر افتراض. چاره نداریم. شما دیدید که اینجا قبلا سالبه کلیه رو اثبات کردن، فکر کرده دیگه بیدیاز شد. اونم همینه، یعنی دور لازم میاد نمیاد؟ هر دو شیطه اجوه سالمه داره. دیروز تشو نداشتین؟ گفتیم دیروز ظاهران نبودیم، دیروز توضیح دادیم هر دوش به سالمه کلیه مبتنی میشه. خب بحثش گذشته، دوباره مراجعه کنیم. خب پس اینجور شد فبعض و به جیم بل اطلاق، این نتیجه بود که گرفتیم. حالا این نتیجه رو با اصل مقایسه میکنیم. اصل چی بود؟ لا شیء من به جیم دائما، که این اصل رو هممون قبول داشتیم، عکسش رو مخاطبمون قبول نداشت. فبعض و به جیم به اطلاق است، در حالی که اصل ما بود لا شیء من به جیم دائما. هازا خلفون، خلف لازم آمد، یعنی ناسازگاری بین این نتیجهش گرفتیم و اون اصلی که داشتیم. از مخالفتی که پیش آمد میفهمیم که یکی از این دو قضیه باید باطل باشه، یا قضیه بعض و به جیم بل اطلاق باطله، یا قضیه لا شیء من به جیم دائما باطله. ولی لا شیء من به جیم دائما که اصلمون بود فرض کردیم صادقه، پس قهرن باید یقین کنیم که بعض و به جیم بل اطلاق باطله. این که باطل شد از کجا بطلانش پیش آمد؟ از اون نقیزی که درست کردیم. اگر اون نقیز نبود ما به این باطل منتهی نمی شدیم، اون نقیزه کار رو خراب کرده، پس میگیم نقیزش باطله. نقیز که باطل شد، عکسی که لا شیء من جیم به دائما باشه درست میشه، یعنی اون اصلی که داشتیم به این عکسی که ادعا کردیم عکس میشه. ادعای ما درست بود، مخاطب بی جهت انکار کرد که ما رو به این استدلال کشون، آخرم به خلف منتهی شدیم. خب توجه کردیم که دلیل خلفی که ما دیروز خوندیمش امروز بیان کردیم که مبتنی بر افترازه. حالا لذا ایشون میگه به اول مراد من قول مصنف که گفته فیوب تن الخلف و تارتن اخرى على الافتراز، پس خلف مبتنی میشه. در نسخه داریم ول خلف و یبتن، حالا فرق نمی کنه جلوی عقب، تارتن اخرى على الافتراز. یعنی خلف دو مرتبه، این تارتن اخرى نه این که دوبار بر افتراز مبتنی شده باشه، یعنی خلف دو مرتبه بر افتراز مبتنی، یعنی همونطور که خودش یه دلیل ابتنا بر افتراز هم داره، اگر مشکلی تو خلف هست به جای خود مشکل افتراز هم در خلف اضافه میشه، چون این دلیل خلف بدون افتراز تمام نمیشه. پس اگر مشکلی در افتراز هست در خلف هم میاد، مشکل خود خلف هم که یه مشکل مستقله در خلف دوتا مشکل جمع میشه. فإن الخلف فیهما ابتناؤه على عکس سالمه، فیهما یعنی در موجبه جزئیه و موجبه کلیه، خلفی که در عکس موجبه کلیه و موجبه جزئیه اجرا میشه تا ثابت کنه که این دوتا به موجبه جزئیه عکس میشن، ابتناعش بر عکس سالمه است. یعنی در ضمنی که شما میخواد دلیل خلف رو اجرا کنید از سالمه کلیه و عکس سالمه کلیه استفاده میکنید، چرا که بیان کردیم در حالی که وفه سالبه لابد من الافتراز علامازه کرده. سالبه را اگه بخواد اثبات کنید باید از افتراز استفاده کنید. پس بنابراین موجبه کلیه و موجبه جزئیه اگه بخواد عکسشون اثبات بشه باید به سراغ سالبه کلیه برید، سالبه کلیه را اگه بخواد عکسشون اثبات کنید باید از افتراز استفاده کنید، پس در عکس موجبه کلیه و موجبه جزئیه بالاخره از افتراز استفاده میشه. ول افتراز و به عینه و به شکل سالس، دلیل افتراز هم یعنی استفاده کردن از شکل سوم، چون همونطور که بیان کردیم توجه کردیم که تمام جایی که افتراز مطرح میشد از شکل سوم استفاده میشد. ولی افتراز و بینهی هو از شکل سالس، افتراز هم شه همون شکل سالسه. شکل سالس چیه؟ و هو الذی الاوسط فیه موضوع المقدمته. شکل سالس شکلی است که اوسط حد وسط در او موضوع هر دو مقدم است. و این دما کانه هوه به اینهی، چرا دلیل افتراز همون شکل سومه؟ چون در دلیل افتراز ما دنبال یک دالی میگردیم، دنبال یک دالی میگردیم که هم جیم برش هم بشه هم به برش هم بشه، وقت این دال میشه حد وسط ما که هم جیم هم دال، یعنی دو محمول مختلف برش هم شدن، وقت دو تا قضیه درست میشه، در هر دو موضوع مجیبه و در یکی موضوع محمولمون بس، در یکی محمولمون، در هر دو موضوعمون داله، در یکی محمولمون جیبه در یکی محمولمون بس، وقت این دو تا قضیه که کنار هم بذاریم شکل سالس درست میشه. به این مناسبت گفته میشه که دلیل افتراض شکل سومه، چون در شکل سوم دو مقدمه داریم که در هر دو موضوع یکیست محمول متفاوت، در افتراز هم دنبال یه چیزی میگردیم که موضوع بشه برای دو شیء مختلف، یعنی یه موضوع برای دو محمول داشته باشیم، همون کاری که در شکل سوم میکنیم در دلیل افتراز هم داریم. به این جهته که دلیل افتراز میشه همون شکل سوم. و این نما کان هو به عینه، یعنی دلیل افتراز همون شکل سوم است به عینه، زیرا طلب میکنیم در دلیل افتراز شیعی را که بتونیم بر اون شیعی، یعنی دالی را که بتونیم بر اون دال هم کنیم، هم جیمیت را هم باییت را. مثلا بله، مثلا مثلا قید برای جیمیت و باییته که بتونیم بر اون مثلا جیم و با را هم کنیم. خب اون شیعی که مثلا بر اون جیم و با دال را هم میکنی چیه؟ کدالیه. کدالیه مثال برای شیئنه، مثلا مربوط به جسمیت، به جیمیت و باییته، یعنی مثلا جیمیت و باییت رو حمل میکنیم بر شیء، بر شیء واحدی که اون عبارت از داله. وقت اینطوری میگیم کل دال جیم کل دال به میشه شکل سوم، نتیجه موجبه جزئیه، نتیجه جزئیه، فبعض جیم به نتیجه شکل سوم همیشه جزئیه است، حالا چه سالبه باشه چه موجبه باشه. ول حاصل انهم یبینون عکس الموجبتین بالافتراض بل به شکل ثالث لانه عینه. حاصل این مطلب اینه که مشا عکس موجبتین رو، موجب کلیه و موجب جزئیه رو بیان میکنن بالافتراض، یعنی وسیله دلیل افتراض اثبات میکنن، بلکه نه به افتراض بلکه به شکل سوم اثبات میکنن، زیرا که شکل زیرا که افتراض عین شکل سومه، چون افتراض عین شکل سومه فرق نمیکنه بگید عکس رو به دلیل افتراض ثابت میکنن یا عکس رو به دلیل شکل سوم اثبات میکنن، در هر دو حکم یکی است. بعد اشاره میکنه که ما در گذشته گفتیم که افتراض شکل سوم نیست، الان در اینجا مصنف ادعا میکنه که افتراض شکل سوم، ولی در سابق ما ثابت کردیم که افتراض شکل سوم نیست. توضیحمون هم توضیح کامل و مقنعی بود، لذا احتیاج به تکرارش نیست. و قد عرفت فی ما تقدم که افتراض لیسه ها و شکل سالس بما فیه مقنعون متعلق به عرفت است. چجوری شناختی؟ به ما به بیانی شناختی این مطلب را که فیه در اون بیان مقنع اون، یعنی حرف رو طوری زدیم که قانعت میشد و کفایتون، همون حرفی که اونجا زدیم کافی بود، فلا حاجت الالعاده، مطلب رو در گذشته به مقداری که بتونی قانع. حالا چی میشد که تو هر جا که احتمالشت دادم گشته من پیداش نکردم کس آدرس بده. خب این تیکه جمله معترضه بود که اشاره اضافه کرد، برگردیم به اصل بحث بود. گفتیم که خلف که میخواد اثبات کنه حقانیت عکس موجبتین رو مبتنیست بر افتراض، افتراض به شکل ثالث با شکل ثالث یکی بود، پس خلف مبتنیست بر شکل ثالث، یعنی اثبات انعکاس مبتنیست بر شکل سوم. بعد وقتی میام سراغ شکل سوم، مشا رو میبینیم شروع کردن به استدلال کردن که شکل سوم منتجه. به چه دلیل منتجه؟ به دلیلی که اگه عکسش کنی برمیگرده به شکل اول. برای اثبات امتاج شکل سوم از عکس استفاده میکنه. این دور دیگه میخواد ثابت کنه عکس رو، استدلال میکنه به خلفی که مبتنی بر افترازه و افترازم که همون شکل سومه، پس در ضمن اثبات عکس استدلال کرد به افتراز، یعنی به شکل سوم. وقتی رفتیم سراغ شکل سوم دیدیم برای انتاجش استدلال میکنه به عکس، عکس رو میخواد حق جلوه بده از شکل سوم استفاده میکنه، میخواد شکل سوم رو منتج اعلام کنه از عکس استفاده میکنه، پس حقانیت عکس مبتنی میشه بر حقانیت عکس به توسط شکل سوم. عکس حق است چون شکل سوم حق است، شکل سوم حق است چون عکس حق است، پس عکس حق است چون عکس حق است، تا وسطش شکل سوم بیاریم. مثل اینکه بگیم عکس حق است چون عکس حق است، تا با این بیان عکس حق است چون شکل سوم حق است، شکل سوم حق است چون عکس حق است، پس این در واقع عکس حق است مبتنی میشه بر عکس حق است به توسط یک واسطه. میشه دور اون تا دوری که یه واسطه داره و باطل هم هست دیگه، دور باطله. پس استدلال مشا به مشکل مبتلا شد، چون استدلال کردن برای اثبات عکس موجبتین به خلف، خلف مبتنی شد بر افتراض، افتراض همون شکل سوم بود، پس خلف مبتنی شد بر شکل سوم، در نتیجه عکس مبتنی شد بر شکل سوم. به شکل سوم که رسیدیم وقتی میخوان استدلالش کنن به وسیله عکس برش میگردونن به شکل اول، پس از عکس استفاده میکنن تا انتاج شکل سوم درست کنه. این میشه دو. ثم یبینون شکل ثالث رو، یعنی انتاج شکل ثالث رو، به ردهی الال اوله برعکس، به وسیله رد کردن شکل سوم به شکل اول از طریق عکس موجبته، از طریق ما این که ما موجبتین رو میتونیم عکس کنیم به موجب جزئیه عکس میکنن، حالا قضیه نتیجه هرچی باشه برمیگرده به شکل اول. فیدور البیان و یلزم از این بیان تبیین و شیعه به ما بینبه، لازم میاد که بیان کرده باشن شیرانی شکل ثالث رو به وسیله عکسی که شکل سال به وسیله آن چه، یعنی عکسی که شکل مما بین به به آنچه که به وسیله شکل ثالث بیان شده، یعنی وسیله عکسی که به شکل ثالث بیان میشه، شکل ثالث رو منتج اعلام میکنن به وسیله عکسی که این عکس با شکل ثالث بیان شده، با یه زمیرش برمیگرده به ما، به هی زمیرش برمیگرده به شکل ثالث، ما هم عبارت از عکس الموجبتین که خود شارع گفته و هو عکس الموجبتین، هو یعنی این ما عکس الموجبتین، پس عبارت اینطور معنا میشه. یلزم منه از این بیان تبیین شه، یعنی تبیین انتاج شکل سوم به وسیله عکسی که این عکس بیان شده به وسیله شکل سوم، عکس به وسیله شکل سوم بیان شده، حالا شکل سوم را به وسیله همین عکس بیان میکنه، میشه تموم شد. این اشکال اولی بود که ایشون بر مشا وارد کرد که اشکال دور بود. بعد به یه مطلبی اشاره میکنه که حالا این به صورت اشکال نیست، اشکال دوم در کتاب ما از صفحه بعد شروع میشه، یعنی تقریبا بیش از نصف صفحه دیگه که بگذاریم اشکال دوم شروع میکنه. این اشکال اول بود، اصلا دو تا اشکال میکنه، یک اشکال دور، یک اشکال این که این بیانات شما ثابت نمیکنه که عکس معینا همونیست که شما ادعا کردید، زیرا ما میتونیم یک عکس دیگری که شما ادعا نکردید اون رو مطرح کنیم و همین استدلال شما رو در اونجا اجرا کنیم، به استدلال شما جواب میده، پس استدلالتون نمیتونه تعیین کنه که عکس همینه لیس الا. این اشکال دومه که انشاءالله بعدا میشه. حالا در ذیل اشکال اول ایشون اشاره میکنه که خلف اصلا استعمالش در باب عکس ناپسنده، چون که رائج در باب منطق عکس رو قبل از عقیسه مطرح میکنن، یعنی هنوز به قیاس برخورد نکردن، هنوز شخص شکل اول و دوم و سوم و چهارم رو نشناخته، کیفیت انتاج اونها رو یاد نگرفته، بحث عکس رو میخونه. خوب نیست که در بحث عکسی که هنوز از عقیسه سخنی گفته نشده از قیاس استفاده کنی. خلف یه نوع قیاسه. شما چرا در عکس از قیاسی که هنوز شناخته نشده در این استفاده می کنید؟ حتما جوابتون این جوابه که جواب درستی هم هست. جوابتون اینه که ما این شکل رو به مخاطبمون مطرح می کنیم، اسم شکل اول و دوم و سوم هم نمیاریم، همینجوری به طبع خودش واگذار می کنیم، به قریحه ذاتیش واگذار می کنیم، می فهمه. اگر بهش گفتیم کل دال جیم کل دال ب، بعد نتیجه گرفتیم که بعض و بجیم، اعتراض نمی کنه، می فهمه. ولذا اوائل بحثم که ما شروع کردیم درسته بنده هی گفتم شکل ثالث شکل ثالث، ولی خودش هیچی نگفته بود، بدون اینکه اسم از اشکال بیاره مطلب رو تموم کرده بود و تموم هم بود. یعنی اگر من نمی گفتم شکل ثالث، شما مطلب متوجه می شدیم، می بینید که درست در می آمد. پس احتیاجی به این اصطلاحات و احتیاجی به کیفیت انتاج اینو نیست. قریحه ذاتی هر شخصی کمک میکنه که این مطالب رو در همون باب عکس هم بفهمه، ولو هنوز قیاسات مطرح نشده. خب این جواب شما جواب درستیه. ما اعتراض میکردیم بر شما که چرا شما در باب عکسی که هنوز بحثی از قیاسات مطرح نشده خلف رو مطرح کردید که نو قیاسه. جواب دارید که این قیاسا مفادش به طور ذاتی شناخته شده بشر هست، اصطلاحی نمیشناسنش، ولی اصلشو میدونن، اگه بهشون بگیم میفهمند و خودشون هم استنباط میکنن بدون این که اصطلاح بلد باشن. جوابتون جواب درستیه. وقت به شما وقتی این جواب دادید، وقت برمیگردیم اشکالمونو بگیم، میگیم اگر هر شخصی با قریحه ذاتی خودش متوجه میشه که این شکل ثالث منتجه، شما چرا وقتی به شکل ثالث میرسید از دلیل‌های مختلف استفاده میکنید؟ خب در همون شکل ثالث هم این همه راه طولانی رو نرید، بگید که هر کسی میفهمه این منتجه. شکل اول منتجه میگید برای یه رنتاجه، خب درست. ثانی و ثالث منتجه چرا ما شروع میکنید به زحمت افتادن؟ یا از طریق عکس میاد، یا از طریق خلف میاد، از طریقای مختلف میاد تا اینا رو اثبات کنید. خب اینا رو بگید بدیهیه، اینا رو به ذات خودش شنونده واگذار کنید، همونطور که شکل اول رو میفهمه منتجه، شما برای ایدهاجش استدلال نمی کنید، شکل دوم و سوم هم بگید می فهمه متجه، این همه راه های طولانی دارید. پس ما اشکالی بر شما کردیم، شما جواب دادید، جوابتون رو قبول کردیم، ولی گفتیم اگه این جوابتون درست باشه شما رو در باب مقیسه از استدلال بی نیاز می کنید، این همه راه طولانی برای چی رفتید. ثم الخلف فی الافس استعماله غیر متبوع، خلف در باب عکس به کار گرفتنش پسندیده نیست، خوب نیست که در باب عکس ما از خلف استفاده کنیم، زیرا خلف از قیاسات مرکب است و بحث قیاسات در وقتی که ما بحث عکس می خونیم هنوز مطرح نشده، چجوری از خلف استفاده می کنیم. و من لم یعرف القیاسات، حالا اینجا جواب رو شروع می کنه، چنده هم بس که داره جواب می ده. و من لم یعرف القیاسات و استنتاجها کفت و سلامت القریحت فی معرفت صحت قیاسیته، هر کس که قیاسات رو نشناسه، نحوه استنتاجشون رو ندونه، اصطلاح بلد نباشه، کافیست او را سلامت قریحه و ذوقش در این که بشناسد که این قیاس قیاس صحیحیست و منتجه. لازم نیست استدلال کنید، لازم نیست اصطلاحات براش توضیح بدید، همین اندازه قیاس براش مطرح کردید نتیجه گرفتید، حرف نمیزنه، معلوم میشه قبول کرده، فهمیده و قبول کرده. بله بله، اینم باشه خوبه که این تقریبا اشکالی که عرض کردم میاره. میگه اگر کسی قیاسات و استنتاجشون ندونه و تا آخرم نفهمه که اشکال بر شما وارده که چرا در باب عکس از این قیاسات استفاده کردید، قیاساتی که فهمیده نشده بود، اگر بگید نه کفت و سلامت القریحه، اگر بگید که همین که قریحه سالم داره براش کافیست و میفهمه و ما به خاطر قریحه سالمش اکتفا کردیم و دیگه در باب عکس قیاسات رو مطرح کردیم، جواب میدیم که پس چرا در بقیه جاهایی که قیاسات رو استفاده کردید به قریحه طرف اعتماد نکردید، شروع کردید به استدلال کردن، چرا اونجا استدلال کردید؟ پس این هم باشه ایراد نداره، این کفت رو هم باشه ایراد نداره. و من لم یعرف القیاسات و استنتاجها کفت و سلامت القریحه، اون وقت فلیق نبه ذالک فی جمعی المطالب نبی، و همین سلامت قریحه باید قناعت کنه دیگه، لازم نیست پس باید قناعت بشود، پس باید قناعت شود به همین سلامت قریحه در تمام مطالب علمی، دیگه استدلال نکنی، اون جایی که سلامت قریحه میتونه مطلب بفهمه دیگه احتیاج به طول تفصیل نداری. فلا یحتاج الی تطویل فی قیاس الخلف، اگر این کفت رو بخونیم یعنی کسی که قیاسات و استدلالش رو نمیدونه، اگر طوری باشد که سلامت قریحه در معرفت صحت قیاسیت اون خلف براش کافی باشه، پس باید در همه مطالب علمیه به همین سلامت قریحه اکتفا بشه، یعنی نتیجتا احتیاج به تطویل فی قیاس الخلف نیست. ایشون برای این که یه وقتی فکر نشه که با این کلامش قیاس خلف رو از اعتبار ساقط کرده، این ظاهر به نظر میرسه که کندهو با این عبارت خواسته قیاس خلف رو اعتبارش کنه، اگرچه دقت کنید معلوم میشه که نمیخواسته این کارو بکنه، ولی برای این که وقت توهم نشه این عبارت پشتر رو بیاره، میگه فکر نکن که من قیاس خلف رو منکرم و فکر نکن که من استفاده ای که از قیاس خلف برده میشه قبول ندارم، هم قیاس خلف رو قبول دارم هم به این استفاده هاش اعتراف دارم، من میگم این راه های طولانی، این تفاصیل، این که بیای این همه از در عکس از خلف استفاده کنی، در خلف از چی استفاده، اینا احتیاج نیست، بیشتر شما گذار کن به سلامت قریحه مخاطبت، اگر میفهمه بهش اعتماد کن، اگرم نمیفهمه بهش بگو برو سراغ کار دیگه، این درس رو به درد تو نمیخوره دیگه، این همه پیچوندن نداره، بیشتر پیچش بده که اون نمیفهمه، اون بطن گیش میشه، اونی که با سلامت قریحش نمیفهمه که این شکل منتجه، تو بیای استدلال هم بکن، بطن اونی گیشش میکنی، اون بطن نمیفهمه، اونی هم که میفهمه با سلامت قریحش که ساخته شده برای خوندن منطق و فلسفه، خب به همین سلامت قریحش اعتماد بکن دیگه، دنبال این استدلال ها نرو. پس این استدلال هایی که مشا در کتبشون آوردن همش لغوه، بیشتر اون چیزی که مربوط به بحث ماست همش لغوه. ولست اون که رو اندل انسان یمتفع بالخلف، من ممکن نیستم که انسان از خلف استفاده میکنه از قیاس. البته این تیکر رو من یادم رفت، اون دفعه اولی که بحث قیاس و خلف مطرح میشد باید عرض میکردم، یه دفعه یادم افتاد. ابن سینا معتقده که قیاس و خلف غلطه، قیاس خلف درسته، و نظرش اینه که قیاس خلف قیاسی است که از ماورا میاد، از خلف میاد، یعنی مطلوب رو مستقیم ثابت نمیکنه، میره سراغ نقیض، از پشت سر نقیض میاد مطلوب رو ثابت میکنه، از خلف میاد، از ماورا میاد. اصرار داره که حتما بگو قیاس خلف، نگو قیاس خلف. ولی خب الان رایج شده همه میگن قیاس خلف، ما میگن قیاس خلف. ولست اون که رو اندل انسان ینتفع بالخلف و یعرف صحته، انکار ندارم که انسان از قیاس خلف استفاده میکنه و با صحت این قیاس آشناست، یعنی اگه بهش قیاس رو مطرح کنی انکار نمیکنه، قبول میکنه. و این لم یعرف کونه مرکبا من قیاسین اقترانی و استثنایی، ولی اون که نمیدونه که قیاس خلف مرکب از دو قیاس اقترانی و استثنایی است که بیانش گذشت، انشاءالله توضیحش هم کاملتر در جلسات بعد میاد که قیاس خلف چجوری مرکب از این دوتاست، اقترانی حملی و استثنایی، برخلاف ما نهروفی در باب عکس اقترانی شرطی و استثنایی، که این مخالفتی با بقیه خلفا، باب عکس یه مخالفتی با بقیه خلفا داره. بقیه خلفا استثنایی و اقترانی حملی، این خلف باب عکس استثنایی و اقترانی شرطی. توضیحش ایشان میاد. ولو این که لم یعرف که قیاس خلف مرکب است و لم یطلع علی تفاصیل احکامه، و مطلع بر تفاصیل احکام قیاس خلف هم نشده باشه، ولی همین اندازه که سلامت قریحه داشته باشه حقانیت خلف رو متوجه میشه. و اندل خلف اخه بر اندل انسان ینتفع بالخلفه، یعنی لست اون که رو، دو مطلب رو، یک اندل انسان ینتفع بالخلف و یعرف صحته، دو و ان الخلف يعرف منه و يتبين به صحه العكوس التي ذكروها. بله، از دلیل خلف با قطع نظر از دوری که لازم میاد میشه تبیین کرد صحت عکوس را، همونطوری که مشا استفاده کردن میشه عکس رو ثابت کرد از طریق خلف. ولی ما حرفمون اینه که چرا این همه راه طولانی رو میری، عکس رو همینطور معمولی اثباتش کن، نرا سراغ خلف که مطلب مشکل تر بشه. و قبول داریم، انکار نداریم که خلف یعرف و منه و یتبین بهی و وسیله او صحت العکوس التي ذکرها، صحت عکس رو میتونید از خلف استفاده کنید، لکن حرف ما اینه که لکن عن تطویل فی هذه الاشیاء استغناء، از طولانی حرف زدن در اینجور مسائل ما بی‌نیازیم. بی‌نیازیم به چی بی‌نیازیم؟ ای به ما ذکره من بیان العکس لابل خلف، همینطور که میخونم بین عکس و لابل خلف ویرگول گذاشته، ویرگوله نباید باشه، من بیان العکس لابل خلف، بل به ضوابط القلیلت العدد الکثیرت الفوائد. استغنا به چی حاصل میشه؟ به ما ذکره، به اون چه که مصنف ذکر، کجا ذکر؟ همین جاها. اون چه که ذکر چی بود؟ گفت عکس را لا بالخلف بیان کن، عکس را بیان کن لا بالخلف، بل به ضوابطی که قلیلت العدد کثیرت الفوائد. خود ما در باب عکس اومدیم اصلا از خلف استفاده نکردیم، با قواعد اشراقی مطلب رو اثبات کردیم که کم هم بودن، قاعده های کمی بودن ولی فایده هاشون زیاد بود. شما یه خلفی بیارید که خود خلف مبتنی بر چند تا قیاسه، این قیاس هایی که بخواد یاد بگیره با چند تا قضیه یاد بگیره، خیلی پیچ در پیچ تو در توه، این مشکل میکنه برای شخص، استفادهش هم اونچنان نیست. اما ما از ضوابط قلیلت العدد استفاده کردیم، استفادهش هم خیلی زیاده. پس ما بیان باید بکنیم عکس را لا بالخرف، بلکه به ضوابط قلیلت العدد. مطلبی که در قبل گفتیم همین بود که باید از این دلیلی که ما آوردیم استفاده بشه و به توسط دلیل ما از اون دلیلی که مشا آورده استفاده حاصل بشه. و علم فرقی از این وعلم تقریبا مباحث خود نخوندیم، بله در بحث عکس ظاهرا کم کم به این نتیجه میرسیم که اون چند صفحهی که حذف کردیم باید خونده بشه. بله ایشون میگه که میخواد مقدمه چینی کنه برای اشکال، برای ذکر اشکال دوم، اما مقدمش فعلا به اشکال دوم خیلی متوقف نیست، لذا من بدونی که اسم اشکال دوم رو بیارم مقدمه ایشون رو همینجوری توضیح میدم، یه مطلب کلیه، بعد مقدمه در ذهنمون باشه تا به اشکال دوم که ظاهرا به جلسه بعد میفته برسیم. مقدمه اینه که بین قیاس خلق و قیاس مستقیم چه اختلافی هست، این دو تا قیاس ها با هم چه فرقی دارن. چهار تا فرق ایشون ذکر میکنه که بین قیاس خلق و قیاس مستقیم چهار تا فرق. بعد فرق، یکی از فرق ها رو که میگه اون فرق رو توسعه میده، از توسعه اون فرق وارد اشکال دوم میشه، که این مطالبی که گفته میشه خیلیش بحث مقدمی و تردن للواق بیاد، ولی اصل اون چیزی که اشکال برش مبتنیست یکی از این چهارتا فرقه، نه هر چهارتا، بقیهش به صورت تردن للواق آمده. فرق اول، قیاس خلف ابتداءً میره سراغ مطلوب، مثلا قیاس مستقیم، قیاس مستقیم ابتداءً میره سراغ مطلوب، مطلوب ما اینه که ثابت کنیم العالم حادثه، قیاس مستقیم میره سراغ مطلوب، یعنی میگه که العالم متغیرون و کل متغیرن حادثون، که خود مطلوب رو توی این دو مقدمه پخش میکنه، بعد نتیجه میگه که العالم حادثه، بعد به مطلوب میرسه. ولی در قیاس خود ما ابتدا میریم سراغ نقیض مطلوب، اگه این مطلوب صادق نباشه نقیضش صادق، اون وقت شروع میکنیم، اگر این مطلوب صادق نباشه نقیضش صادق، این قضیه شرطیه. بعد یک زمینه میکنیم، یه مقدمه صادق رو به نقیض زمینه میکنیم، مقدمی که همه قبول داریم به نقیض زمینه میکنیم، یه قیاس اقترانی درست میکنیم، قیاس اقترانی نتیجه میده، نتیجه رو میگیریم با یه قیاس استثنایی شروع میکنیم، میگیم اگر این نتیجه حق باشد پس باید مثلا اون اصل کاذب باشد، لکن اصل صادق است پس این نتیجه ناقصه، و نتیجه که ناقص باشه میریم سراغ نقیض و میفهمیم که نقیض باطل میده، از طریق این که نقیض باطل میده مطلوب را که اصل بحثمون بوده نتیجه میشه. همون که توجه میکنید اول میریم سراغ نقیض، بعد از نقیض استفاده میکنیم ثابت میکنیم که مطلوب درسته. این فرق اول. فرق دوم که میشه در فرق اولم گنجونده، شاید مثلا فرق اول حساب بشه و مجموع این فروقی که در اینجا ذکر میشه سه تا بشه، چهار تا نشه. فرق اول اینه که در قیاس مستقیم، قیاس مستقیم را ما تشکیل میدیم از چیزهایی که مناسب مطلوبند، یعنی کل عالم العالم متغیر و متغیر رو مناسب مطلوب میاریم، یا کل متغیر حادث، حادث و متغیر و اینا همه خود عالم و اینا همه مناسب مطلوب هم. مطلوب نیستن، این مطلوب همون العالم حادثه، اینا مناسب مطلوب هم. یعنی جوری هستن که ما رو به مطلوب راه نمایی میکنن. اما در قیاس خلف، این در قیاس مستقیم، در قیاس خلف قیاس ما مشتمل بر مناسبات مطلوب نیست، قیاس ما مشتمل بر نقیض مطلوبه، در قیاس مستقیم قیاس مشتمل بر مناسبات مطلوبه، یعنی چیزایی که ما رو به مطلوب میرسونه، نه اون چه که مقابل مطلوبه، مناسب مطلوبه. در قیاس خلف قیاس مشتمل است بر نقیض، یعنی مقابل مطلوب، نه مناسب مطلوب. در قیاس مستقیم مناسبات مطلوب رو میاریم، در قیاس خلف نقیض و مقابل مطلوب میاریم. این فرق دوم. فرق سوم، فرق سوم اینه که در قیاس خلف، در قیاس مستقیم مقدمات باید مسلم باشند یا مانند مسلم، مسلم به معنای عام، مسلم به معنای عام، چون ما مسلم دو جور داریم، یه مسلم به معنای عام داریم که شامل یقینیات و تجربیات و مقبولات و مشهورات و همه اینا میشه، اول نهج ششم اشارات توجه بکنید در جلد یک اشارات مسلمات رو تقسیم میکنه به اقسام مختلف، یقینیات و مشهورات و مقولات، این همه جزء مسلمات میشه. یه مسلماتی داریم که در باب جدل به کار میره که تقریبا همون نظیر مقبولاته. اینجا که میگیم باید مسلم باشن، حالا یا مسلمه به معنی اوله که همه مقدماتو میگیره، یا اگر مسلم به معنی دوم باشه باید با اون مافی حکمه ها تکمیلش کنیم. یعنی مقدمات قیاس مستقیم یا باید مسلم باشن یا مافی حکم المسلم باشن. آخ مسلم اگر به معنای مسلمات عام باشه، فی حکم المسلم یکی از اقسام دیگه میشه. اگر به معنای مسلم در باب جدل باشه که یه مقدار دایرش کوتاه‌تر میشه، مافی حکم دایرش اوسع میشه. اما اگر مسلمات رو به معنای همین دوم بگیریم شاید بهتر باشه که مسلمات به معنای ما یسلمه الخاص شاید بهتر نباشه. حالا یا هر کدوم گرفتید گرفتید. این فرق سوم. بله، در قیاس مستقیم باید مقدمه یا مسلم باشد یا کل مسلم باشد، به حکم مسلم باشد. اما در قیاس خلف لازم نیست مسلم باشد یا مافی حکم مسلم باشد، بلکه انسلمت انتجت، ما قبول میکنیم نه مسلمه. این قیاس رو از نقیزی که باطلش میدونیم، مسلم نیست، یقین داریم و بطلانش داریم، با فرض بطلان مخاطبمون رو میخوام قانع کنیم، اما فرض میکنیم صحیحه. میگیم اگر صحیح باشد با اون مقدمه صحیحه زمیمش میکنیم، این نتیجه رو خواهیم گرفت، لکن بالاخره به مشکل برخورد میکنیم، برمیگردیم میگیم باطله. از اول فرضش میکنیم مسلم، نه که مسلم باشه، فرضش میکنیم صحیح. در قیاس خلف اینطوره، در قیاس مستقیم باید صحیح باشه ولی نتیجه نمیده، از اول باطله. اگر مقدممون باطل باشه نتیجه‌مون هم باطله. اما در قیاس خلف مقدمه باطله، فرضش میکنیم صحیح، فرض میکنیم صحیح، نتیجه رو میگیریم، بعد در نتیجه به مشکل برخورد میکنیم، برمیگردیم اون رو که فرض کردیم صحیح باطلش میکنیم. این کار در نتیجه در قیاس خلف. این سه تا فرق. فرق چهارم اینه که در قیاس مستقیم مطلوب رو شما تصریح نمی کنید، یعنی العالم حادث رو که مطلوبتونه تو قیاس نمیارید، اما در قیاس خلف مطلوب میاد، نقیض مطلوب میاد. میگید مطلوب ما این است، اگر این درست نباشد نقیضش درست. از اول مطلوب رو ذکر میکنید، مطلوب اینه، اگر این درست باشد فبه ها، اگر درست نباشد نقیضش درست است، قیاس ادامه میدید. پس در قیاس مستقیم مطلوب تصریح نمیشه تو مقدمات، تو مقدمات به مطلوب تصریح نمی کنید، در نتیجه مطلوب میاد. اما در قیاس خلف در همون مقدمات نتیجه رو میارید، دو مرتبه میرید سراغ نقیزش، آخر سر باز به همون نتیجه که اول آوردید میرسید. اول میگید این درست است، اگر درست نباشد نقیزش درسته، آخر نتیجه میگیرید که چون نقیز باطله پس همونی که اول گفتیم درسته درسته. یعنی نتیجه رو اول میگیرید، بعدن شروع به استدلال میکنید، آخر سرم باز به همون نتیجه میرسید. برخلاف قیاس مستقیم که نتیجه توی قیاس، تو مقدمات قیاس تصریح نمیشه. بعد همین فرق چهارم ایشون توصیه میده، میگه میتونی نتیجه رو در قیاس خلف بیاری و میتونی اهم از نتیجه رو بیاری. مشا اهم رو آوردن، مشاء امر رو در قیاس خلف خودشون آوردن، لذا نتونستن اون عکسی رو که معیناً ادعا کردن ادعا کنن، یه امر عامی رو اثبات کردن. یعنی دلیلشون طوریست که نه اون عکسی رو که اونا ادعا کردن تنها، بلکه اون عکس رو به زمینه چیزهای دیگه اثبات میکنه، یعنی مطلوب رو عام گرفتن و حرفشون تمام نشده، از قیاس خلف استفاده کردن، خواستن اثبات کنن که عکس موجبه، عکس سالبه کلی حتما سالبه کلی است. اون دلیلشون طوریست که میتونه نتیجه بده که عکس سالبه کلی سالبه جزئی است، یعنی دلیلشون عام نتیجه میده. اونا مدعی بودن که عکس سالبه کلی است، ما میتونیم از این دلیل نتیجه بگیریم که عکس یا سالبه کلی است یا سالبه جزئی است. پس عام نتیجه گرفته میشه، اونی که از اول مطرح کردن عام مطرح کردن، نتیجه هم که گرفته میشه عامه، در حالی که مدعاشون عام نبوده، خاص بوده. فکر میکنم دیگه نمیرسیم بخونیم بقیه‌اشو. نمیتونیم تطبیقش کنیم ساعت شد. ولی اگر وقتی داشته من همین تیکر تطبیقش میکردم خوب بود. ببینیم اگه وقت باشه تطبیقش کنم. دو دقیقه هم نداریم؟
بسه هم نداریم.
خب بسه چه؟